بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر، خواهران و برادران گرامی، سلام، وقت شما بخیر. در هر کجا که هستید و برنامه آینه تاریخ رو انتخاب کردید برای دقایقی که در پیش روی شما داریم و آرزوی این رو داریم که ساعت خوبی برای شما فراهم بشه و این ساعت جز صالح اعمال ما و شما از دان بیننده قرار بگیره. ایام یعنی یادآور ایام خوبی هست و به ایام شادی اهل بیت معروفه دیگه. انقدر مناسبت ها زیاده که نمیشه به تفصیل همه رو گفت، ولی خب مهمترینش همین آغاز امامت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، امامی که ما در عصر حیات ایشون و در عصر زندگی میکنیم که امام زمان ما هست و خدا رو شاکریم که در این دور زندگی میکنیم و آرزوی همه ما و شما عزیزان و همه مردم عالم این است که انشاءالله به زودی زود منجی عالم بشریت ظهور کنند و قیام کنند و همه جا رو پر از عدل و داد و قسط بکنند انشاءالله. همگونه که میدونید ما در این برنامه افتخاری رو داریم از محضر استاد حوزه و دانشگاه متخصص در مسائل تاریخ جناب آقای دکتر جباری بهره‌مند هستیم و از محضرشون استفاده میکنیم و سوالات تاریخی شما عزیزان رو خدمت استاد عرضه میکنیم و استاد پاسخ مناسب رو انشاءالله میدن. در خدمت استاد باشیم. سلام علیکم، اسعد الله ایامکم، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای قزوانی و بینندگان عزیز برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی توفیقات و تأییدات الهی برای همه شما عزیزان رو دارم از پیشگاه الهی. بنده هم تبریک عرض میکنم فرا رسیدن این ایام رو، در واقع آغاز ایام شادی نهم ربیع الاول، آغاز سال روز، آغاز امامت و ولایت مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه، و همینطور کم کم نزدیک میشیم به هفته وحدت و عرض کنم که 12 ربیع الاول که در واقع هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و وصول رسیدن اون حضرت به مدینه است و سرآغاز تحولات بزرگی در تاریخ اسلام و سپس بحث میلاد پیامبر اکرم بنابر دیدگاه اهل سنت و شیعه در 12 و 17 ربیع الاول. به هر حال ایام مبارکی است و به ویژه اونچه که درش قرار داریم انشاءالله که همه تحت عنایات و توجهات خاص ولی نعمتمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه قرار داشته باشیم. به واسطه عنایات اون حضرت بتوانیم به تکالیف و وظائفمون در این دوره‌ای که واقعا دوره سختی است برای همه انسان‌ها و به خصوص برای شیعیان اون حضرت به واسطه دشمنی هایی که نسبت به شیعیان داره صورت میگیره، به واسطه دشمنی هایی که نسبت به اصل دین داره صورت میگیره، نسبت مظاهر دینی داره صورت میگیره، دوره بسیار سختی است. خداوند انشاءالله با عنایات امام عصر به همه شما بینندگان عزیز و ما توفیق ادای تکلیف و به انجام بهترین اعمار و وظائف رو انشاءالله عطا بکند. در خدمت
است انشاءالله. خدمت از ماز استاد. یه نکته دقیق رو اشاره فرمایید، من یادآور یک بحثی بود همین که فرمودید 12 ربیع الاول سال روز ورود پیامبر اکرم به مدینه و در واقع در پی هجرت، یاد شب اول ربیع الاول افتادیم که حالا چون سوالاتی هم در اون خصوص نداشتیم من اون رو در هفته گذشته یادم رفت. خدمت بینندگان هم تبریک بگم، هم یادآوری کنیم لیلة المبیت، حادثه بزرگی که حضرت امیرالمومنین هم به جای پیامبر اکرم خوابیدن و در واقع شب اول ربیع الاول دیگه حرکت از مکه به مدینه بود که اشاره خیلی خوبی داشتید شما، خیلی متشکرم. خب اگر صلاح بدید ما مناسبت های یه سری از مناسبت های رو شما اشاره فرمودید، سوالاتی هم که داریم سعی میکنید در همین مناسبت ها بشه و اون چیز باشه که بیننده ها انشاءالله انتظار پاسخون رو داشته باشن. ده ربیع الاول که امروز ما در اون هستیم، سال روز ازدواج حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها هست، و در این خصوص خواستن اگر امکانش هست توضیحاتی بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، هر مقدار در ارتباط با جناب خدیجه کبری سلام الله علیها سخن بگیم کم هست، نه به این اعتبار که ما متعصباً داریم، به هر حال به اعتبار اینکه مادر گرامی حضرت زهرا سلام الله علیها برای حضرت خدیجه یک جایگاه رفیع قائل میشیم، بلکه بدین جهت که این جایگاه رفیع رو داشته در عالم واقع و تاریخ به خوبی این رو گزارش میکند، و به خصوص اینکه شخصیت بزرگوار و اول شخصیت عالم هستی رسول خدا صلی الله علیه و آله که تمام حرکات و سکنات و سخنان و مواضع اون بزرگوار بر اساس یک حکمت است، بر اساس یک منطق هست. این چنین نیست که بی جهت به کسی علاقه مند بشود، بی جهت به کسی عشق ببرزد. حب پیامبر اکرم حب فلاه، بغضش هم بغض فلاه هست، و تکلیفی که همه ما داریم حب فلاح و بغض فلاح در روایات ما از جمله در کتاب شریف کافی در این باره بابی هست مرحوم کلینی باز کرده. ملاک دوستی و دشمنی و عدم دوستی خداوند باید باشد، و پیامبر عشق می‌ورزید به خدیجه سلام الله علیها، نه فقط در زمان حیات خدیجه، سالها بعد از رحلت جناب خدیجه کبرا سلام الله علیها پیامبر اکرم ذکر خدیجه می آمد، یادش می آمد، عشق در چشمانش حلقه می زد، یاد می کرد. و خیلی عجیبه، این نکته رو خوب عرض بکنم، این که شاید کمتر رو ما شنیده باشیم، کمتر کسی باشد که به دوستان اون کسی که بهش عشق می ورزه و دوستی می ورزه به اونها محبت بکنه به خاطر این اون محبوبش،
نزدیکی که به اون داره.
بله، پیامبر اکرم اگر قربانی انجام میشد، گوشت قربانی بود، میفرستاد برای دوستان خدیجه، به اعتبار اینکه اینها دوست بودن با خدیجه، هم نشون بودن، محبت داشتن به خدیجه. این نشون میده که به هر حال محبت، محبت عادی نیست، و همین کثرت محبت پیامبر اکرم و عشق ورزی پیامبر به جناب خدیجه سلام الله علیها موجب بود که در واقع به نحوی حسادت یکی از زنان پیامبر، مشخصا عایشه، این که عرض میکنم حسادت چون تعبیر خودشه، در صحیح بخاری هم آمده ما غرت علی احد کما غرت علی خدیجه، قریب به این مضمون، میگه من بر هیچ کس حسادت و غیرت به اون معنای منفی مضمومش نورزیدم اونچنان که بر خدیجه ورزیدم. دلیلش هم این بود که پیامبر همواره یاد میکرد خدیجه رو و جلوی ما از او به نیکی سخن میگفت، حسادت عایشه برانگیخته میشد. من خیلی عرض میکنم که دعوام نیست که نام ببرم از این گونه افراد که در صدر اسلام نقش آفرین بودن، اما اینجا چون اهل سنت خودشون نقل کردن، در بخاری آمده امثال اینها، خودش تعبیر غیرت به معنای حسادت رو اینجا به کار برده، لذا اسم بردم مشخصا. و به واقع در بر اساس مسانید تاریخی و شواهد تاریخی من سراغ ندارم در میان همسران پیامبر، حتی حفصه که رفیق به تعبیر یارغار عایشه بود، او اینقدر حساسیت روی خدیجه داشته باشد که عایشه داشت، و در حدی بود که حتی یه وقتی زخم زبان زد و پیامبر صلی الله علیه و آله آمدن به خانه، دیدن فاطمه سلام الله علیها گریه میکنه، ناراحته، و گفتن چیه؟ عرض کنم که فاطمه فرمود که خاطر جملاتی از عایشه درباره مادرم شنیدم. و یه وقتی پیامبر گفت که چه خبره درباره خدیجه، همه حساس هستی، آیا او جز عجوزی از بنی اسد بود؟ اصرار داشت که سن خدیجه رو بالا جلوه بده، عجوز، در حالی که خواهم عرض کرد که سن خدیجه بالا نبود، چون روایات متعدد درباره سن خدیجه. بله، خدیجه در سن به اصطلاح مادر بالایی از دنیا رفت، در سال عرض میکنم که 50 عام الفیل، 10 سال پس از بعثت از دنیا رفت، که اگر موقع ازدواج با پیامبر اکرم حالا 25 یا 28 ساله بوده باشد، 53 سال هنگام رحلت، و و خب اگر سن بالاتر باشد از 28 سال خب کمی بالاتر میره. اما عجیبه که عایشه اصرار داشت که خدیجه رو مسن جلوه بده و روایاتی هم که آمده درباره سن بالای خدیجه، حالا عرض میکنم گاهی تا 45 سال 46 سال هم هنگام ازدواج آمده در روایت، 40 سال خب مشهور شده، اما حتی بالاتر 40 سال هم گفتن که در 45 سالگی ازدواج با پیامبر کرد، در 46 سالگی ازدواج کرد، اقوال پایین تر هم 35 سال
هم با مصادر تاریخی تطبیق نداره،
تو برخی از مصادر اهل سنت آمده، اما در بسیاری از مصادر اهل سنت 28 سال آمده، تو بعضش هم 25 سال، مثلا سنن
فتاوی درسی مدرسه ها حتی ما بله میبینیم این سن رو
بله. با این
شاید از 9-10 سالگی ما بله کتاب های تاریخ و دینیمون رو باز میکردیم و از کودکی نگاه میکردیم، یه همچین سنی رو با ما گفتن
بله. در اذهان اینجا افتاده و شهرتی پیدا کرده، در حالی که قوی ترین قول نیست، قول قوی این نیست که اون حضرت در 40 سالگی ازدواج کرده. حالا چون بحث به اینجا رسید بعد نیست من اقوال رو عرض بکنم.
حالا در اون علاقه که پیامبر فرمودید، من خودم یک قضیه‌ای برای من خیلی جالب است و همیشه به قول معروف در اون ماجرای رابطه صمیمانه و اون عمیقانه‌ای که حضرت پیامبر، یعنی اون علاقه و اون عشقی که به حضرت خدیجه سلام الله علیها داشت، من این قضیه که در فتح مکه پیامبر اکرم 3 روز بر سر قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها میگن چادر زده، خیمه زده و اونجا قرآن میخونه، این برای من خیلی جالبه همیشه. بله. این در تاریخ هم هست.
بله، پیامبر در فتح مکه به خانه خودشون نرفتن، بلکه در همون منطقه به صلاح معلات سمت شمال مکه که نزدیک قبرستان ابو طالب،
خیلی برای من جالبه،
محل دفن حضرت خدیجه هست، محل دفن عبدالمطلب ابو طالب. خدا قسمت کنه به عزیزان بیننده، به ما اونایی که مشرف شدن مجددن، اونایی که مشرف نشدن، زیارت این قبرستان که خب اجداد پیامبر اونجا هستن، جناب خدیجه دفن، فرزندان پیامبر دفنن، امثال اینها. بله، پیامبر اونجا چادر زدن در اون سمت، دلیلش هم این بود که خانه پیامبر رو عقیل فروخته بود بعد از هجرت پیامبر، عقیل ولذا به پیامبر گفتن که چرا خانه خودتون نمیدید، همون به حل ابقا عقیلون لنا دارن، مگر خانه این برای ما مانده. اما به هر حال این محبت پیامبر به حضرت خدیجه زائد الوصف بود، خیلی فراوان بود. اقوال چندگانه ای هست درباره سن حضرت خدیجه سلام الله علیها، حدود شاید 8 قول هست. 25 سال گفتن، یعنی همسن پیامبر بوده هنگام ازدواج با پیامبر، چون پیامبر هم در 25 سالگی ازدواج کرد، بنابر اکثر قریب به اتفاق نقل مورخان. و این قول رو
این قول رو هم
حتی بیهقی که یکی از علمای بزرگ اهل سنت، صاحب دلائل النبوه و سنن هم باز دارد، او نقل میکنه در جلد 2 دلائل النبوه صفحه 71 تصحیح میکنه این قول رو، میگه این قول صحیحی است. 25 سال، 28 سال منطق قائلش بیشتره، بسیار اینو ترجیح دادن و شد که منابع متعددی از انصاب الاشراف بلازوری و شذرات الذهاب ابن عباد حنبلی و تحصیب تاریخ دمشق، سیر اعلام النبلا و مستدرک حاکم امثال اینها که این از ابن اسحاق نقل میکند، و منابع متعدد از اهل سنت هم از عمده منابع از اهل سنت، و اینها 28 سال رو ترجیح داده.
به نظر حتی قابل جمع هم هست با اونو که بزرگتر از پیامبر هست، 2-3 سال بیشتر
نیست مثلا. بله، اشاره خواهم کرد. 30 سال رو هم معدودی نقل کردن، 35 سال رو هم بعضی نقل کردن مثل ابن کثیر و اینها. پس 30 سال، 35 سال، 40 سال، 40 سال یه مدار به هر حال افراد متعددی نقل کردن، منتها به قوت 28 سال نیست، اما شهرت پیدا کرده به دلایلی که حالا اشاره کردم. یکی از دلایل تعمدی بوده بر مسن جلوه دادن خدیجه سلام الله علیها، و همینطور ازدواج پیشین کردن خدیجه، یعنی تلاش کرده عجب. که بگن خدیجه قبل از پیامبر با 2 همسر ازدواج کرد، یکی اولی با عتیق یا عتیق، بعضی عتیق ابن عائض مخزومی یا بعضی عابد خوندن، و گفتن دیگری هم وقتی اون از دنیا را با ابو حاله تمیمی، اسمش حالا نباش ابن زراره بوده، زرارت ابن نباش بوده و امثال اینهایی که اختلافی هم در اسمش هست، نسبت دادن حتی خدیجه قبل از پیامبر با 2 ازدواج کرده عجب. که این حالا رد میکنم، محققین ما رد کردن این رو، به این رو اشاره خواهم کرد در ادامه عرایزم. و این 40 سال، حتی بالاتر 40 سال، 44 سال، 45 سال و 46 سال هم تو معدودی منابع مثل تهذیب تاریخ دمشق و امثال اینها، حدود 8 قول تقریبا شد اقوال مربوط به عرض کنم که سن حضرت خدیجه. اما همطور که ترجیح دادن بسیاری 28 سال رو و این رو قوی تر دانستن، شواهد و طبیعت حال هم این رو تأیید می کند. یعنی این ارتباط دارد با اون بحث ازدواج پیشین خدیجه. اونها که می پذیرن ازدواج های پیشین خدیجه رو، خب میگن بله دوتا ازدواج کرده و طبعا در سن بالایی پیامبر با او ازدواج کرده. اما اگر اون رو نپذیرفتیم، طبیعتا این قول 25 سال 28 سال ترجیح پیدا می کند. چرا نمیپذیریم؟ دلیلش این هست که از جناب خدیجه سلام الله علیها، جایگاهی که خدیجه در مکه داشت جایگاه بسیار بلندی بود. به سیدت قریش، یکی از القاب خدیجه سیدت قریش، لقب کمی نیست. قریش قبیله کمی نیست، قبیله بزرگی است، معتبری است. کسی در این قبیله به سیده معروف باشه، سیدت قریش، چون که مردی بگن سید قریش، خب این به هر حال جایگاه بلند،
جایگاه خاصی
نشون میده که به هر حال جناب خدیجه یک جایگاه و مکانتی داشت. اموال هم که خب بسیار داشته، خود این اموال در اون زمان طبیعتا مکانت میآفریند. اما مکانت و جایگاه خدیجه فقط مکانت مادی نبوده، بلکه الطاهره معروف بوده. در جاهلیتی که ادناس و ارجاس جاهلیت مکه رو فرا گرفته بود، اما چنین بانویی رو در فضایی که نعوذ بالله نعوذ بالله زنانی مثل هند و دیگران و دیگران ذوات الاعلام بودن، پرچمهای سیاه رو نعوذ به نشانه فحشا بر در خانه هاشون آویخته بودند و خب مبتلا بودن، بانویی معروف به الطاهره باشه در چنین فضایی، دستش دست خیر باشد، به ام الایتام لقب داشته باشه،
به یتیم ها برسه. که این بالاخره اونجا یک جامعه، یک فضای، یک شخصیت هایی، حالا مثلا کسی که زن ابو سفیانی است، بعد حالا تو اون زمان جاهلیت بر خودش مثلا شخصیتی داره، در مقابل اون یک کسی که در این حد بخواد بیا، پیداست که اینجا دو تا شخصیت در تقابلن دیگه،
مقابل هم هستن،
نمیشه که مثلا این طاهره بدون معنا
و بی جهت باشه. بله، معنا داشته در اون زمان، در واقع داشته با این لقب نفی میکردن اون عاداتی که برخی از زنان مبتلا بودن در اون جامعه. یا ام السعالیک، ام السعالیک با صاد و عین، سعالیک، سعلوک، جمع سعلوک، سعلوک یعنی افراد بیجا درمانده، توحیده است، کسانی که جای خاصی نداشتن، گاهی میرفتن از اون کارم که توی میکده ها، توی کارمانسره ها اینجا میخوابیدند، و افراد بیچیز ندار. ام السعالیک یعنی کسی که به اینا میرسید، حواسش به اینا بود، فقط مال رو برای خودش نمیاندوخت. منظور این اوصافی که در متون تاریخی نقل شده برای جناب خدیجه، یک شخصیت عظیمی رو از او ترسیم میکنه برای ما. ولذا در متون تاریخی است که خواستگاران زیادی داشت، مثل خدیجه ای طبیعتا رغبت به ازدواج با او همه داشتن. منتها در میان این همه بزرگان قریش در اون زمان، کسان مثل عقبت ابن ابی معید از اکابر قریش بود که به درکم واصل شد در جنگ بدر، به دستور اسرای بدر بود که در مسیر پیامبر دستور قتلش رو داد، و سلط ابن ابی یحاب، ابو جهل، ابو سفیان، اینا اسامیشون آمده به عنوان کسانی که خواستگاران خدیجه بودن و او دست رد به سینه اینها میزد. سخن برخی از محققین ما مثل مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی بزرگوار رحمت الله در جلد دوم از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله این هست که چطور میشه بپذیریم خدیجه با 2 نفر عرب گمنام، عتیق ابن عائض مخزومی کیه، در تاریخ هیچ اطلاعی دربارش نداریم، ابو هاله تمیمی کیه،
اصلا اسمش هم مشخص نیست،
مشخص نیست. دو عربی که خب خدیجه رو ما معتقد هستیم که به هر حال ما شهادت میدیم در زیاراتمون، در رواياتمون نسبت به وجود مقدس فاطمه سلام الله علیها و ائمه علیهم السلام که در دامنهای پاک از شرک در دنس شرک تربیت شدن. خدیجه موحده بود، خدیجه هیچگاه سراغ شرک و بت پرستی نرفت، دامان خدیجه پاک بود از شرک و بت پرستی آلودگی های جاهلی. و خدیجه ازدواج کرده با دو عربی که معلوم نیست اینها چه بودن و دو عرب گمنام، در حالی که دست رد به سینه بزرگان مکه میزد اینها. و در کنار این برخی از قرائن و شواهد تاریخی، مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب آل ابی طالب نقل میکند از بلاذری، در متون فعلی انصاب الاشراف این نیست، و اما در گوی انصاب الاشرافی که دست ابن شهرآشوب در قرن ششم بوده یافته، نسبت میده به احمد بلاذر، احمد ابن یحیی بلاذر صاحب انصاب الاشراف و اینها، نسبت میده به مرحوم سید مرتضی در الشافی فی الامامه، نسبت میده به مرحوم شیخ طوسی که در تلخیص الشافی، که مرحوم شاگرد سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی تلخیص الشافی. این بزرگوار به هر حال میگه که اینها فرمودند که ان النبی صلی الله علیه و آله تزوج بها و کانت عذراء، پیامبر با خدیجه ازدواج کرد در حالی که خدیجه باکره بود، شوهر نکرده بود. این رو هم بگذار کنار اون قرینه ای که قبل ذکر کردم،
خود عذرا هم جزء
عذرا بله
بس اوصافی است که دامن از خدیجه
بله یعنی
کبرا گفته شده
بود. بله یعنی به هر حال بحث
پاک دامنی
که ازدواج نکرده منظور بود که به هر حال این هم شاهد تاریخی است از مناقب آل ابی طالب که نسبت به این منابع متقدم میده. و با توجه به اینها و این شاهد حالی از خود حضرت خدیجه و این شواهد تاریخی، به نظر می رسه که این بزرگوار قبل از پیامبر اکرم با کسی ازدواج نکرده. و به هر حال خب یکی از باز شواهد دیگر می تونه این باشه، این در تاریخ یعقوبه جلد 2 صفحه 20. یعقوبی خب تاریخ مطرح و مشهوری است، فریقین هر دو استناد تاریخ یعقوبی می دن، گرچه ما بر اساس شواهد تشیع یعقوبی رو میتونیم قائل بشویم مورخ شیعی قرن سوم بوده، اما از اون مورخان است که اهل سنت هم روش حساب باز میکنن، قبل از طبری بوده. در جلد دوم صفحه 20 که میپردازه به بحث ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها، چگونگی رخ داد این ازدواج خواستگاری رو ذکر میکنه. اونجا میگه که عرض کنم که از عمار میگه، یه وقت بحث ازدواج خدیجه بود، عمار گفت من داناتر آگاهترین شما نسبت به این ازدواج هستم، من با پیامبر دوست بودم در دوره جاهلیت. میگه با پیامبر تقریبا همسن پیامبر یا شاید هم کمی مسنتر بوده باشد از پیامبر،
جناب عمار بن یاسر.
بله هم بله، و حتی در روایت دار همراه پیامبر چوپانی میکرد در قبل از اسلام در مناطق اطراف مکه، و میگه با پیامبر در مسعا حرکت میکردیم، بین صفا و مروه داشتیم حرکت میکردیم، از نقطه مقابل هم خدیجه با خواهرش حاله داشتن عبور میکردن. و
ما حاله
های دو چشم، بله حاله. و میگه این خب طبیعتا بعد از اون سفر تجاری بود که پیامبر صلی الله علیه و آله با اموال خدیجه انجام داد در همون 25 سالگی. اونم با جریانی داره که با ترغیب ابو طالب، که ابو طالب گفت که به هر حال سن ازدواج رسیدی و خوبه که دیگران با اموال خدیجه تجارت میکنن، شما هم تجارت بکنید. و خود ابو طالب پیامبر اظهار رغبت کرد، ابو طالب رفت واسطه شد، و خدیجه هم خیلی با رغبت با توجه شخصیت پیامبر چه کرد. اون سفر انجام شد و میسره غلام خدیجه وقتی برگشتن هم سود خوبی که برده بودن، هم انصاف و عدالت پیامبر در تجارت رو نقل کرد که پیامبر چگونه با انصاف با طرف مقابلش برخورد میکرد، و اون کراماتی که از پیامبر در سفر دیده بود، قطع ابری که در بیابان در هنگام گرمی ظهر بالای سر اینها حرکت میکرد، و اینها رو نقل کرد برای خدیجه و بر رغبت خدیجه افزود. لذا عمار میگه که حالا اومد نزد من گفت که هل صاحب کفی خدیجه رغبه، صاحب یعنی منظور رفیقت، به عمار گفت این رفیقت محمد صلی الله علیه رغبتی نسبت خدیجه دارد. اینجا خوبه نکته قرآنی رو عرض بکنم، نکته قرآنی این است که وقتی دامادی مردی مانند پیامبر صلی الله علیه و آله باشد، زنها بیان به خواستگاری چنین مردانی جا دارد. چنان که وقتی جناب شعیب دامادی مثل موسی جوان غیرتمند و عرض کنم که دینداری مثل حضرت موسی رو یافت، خودش شعیب پیشنهاد کرد، گفت انی اریدو ان اون که حک احدب نتیه، من میخوام یکی از دو دخترم رو به ازدواج تو در بیارم، الا ان تعجرنی ثمانی حجج. و اینجا جناب خدیجه خودش پیش قدم شده. این از این باب عرض کردم که خب نقل یعقوبیه. این بی انصاف هایی که مغرضینی که میگن پیامبر با خدیجه ازدواج کرد طمعا فی مالها، به خاطر اینکه به اموال خدیجه دست پیدا بکند، در حالی که تاریخ میگه خود خدیجه آمد سراغ پیامبر. عمار میگه حالا آمد نزد پیامبر، نزد عمار و گفت که هل صاحب کفی خدیجه رغبه. عمارم میاد به پیامبر مطرح میکنه، پیامبر فرمود که یک قرار بگذار، موعدی و قراری بگذار. قرار گذاشتن، در اون قرار دارد که خب بزرگ پیامبر کیه؟ جناب ابو طالب سلام الله علیه. و از طرف خدیجه پدرش از دنیا رفته بود، حدودش 10 سال قبل در حرب فجار از دنیا رفته بود، خویلد ابن اسد. عموی خدیجه عمرو ابن اسد بود، او در قید حیات بود، او آمد در جلسه حضور پیدا کرد همراه خدیجه.
اونها هم از بنی هاشم هستند یا از بنی
نه
بنی قصی میشن؟
بله از قریش هستن اما از نسل هاشم نیستن.
درسته.
بله اسد ابن عبد العزان هم
پس نسبت فقط دارن.
بله قریشی هستن، بله در جد به هم میرسن. عرض کنم که و این مجلس خواستگاری که تشکیل شد، جناب ابو طالب آمده، طبعا برخی عموهای پیامبر هم هستن مثل حمزه و اینها، اونجا دارد که یک خطبه جالبی ابو طالب اونجا خوانده. در اون خطبه خطبه خوانده، خطبه یعنی خواستگاری، در اون مجلس خواستگاری خطبه خوانده جناب ابو طالب و این نقل شده در تاریخ. من سریع میخونم این چند سطر رو
که حتی الگوی فصاحت الان من میگم که تو بحث بلاغت فصاحت اون خطبه‌ای که حضرت
ابو طالب
خطبه‌ای که اونجا ایراد کرده
در اوج
الان جزء الگوهاست، یعنی به عنوان نمونه کسی بخواد از فصاحت بلاغت نمونه بیاره یکی همونو میاره
همین کلام. بله
درسته.
فرمود که الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع ابراهيم، عبارات همه توحیدی است، میگه حمد به رب این خانه که ما رو از ذریه حضرت ابراهیم قرار داد و ذریه اسماعیل و انزلنا حرما آمنا و جعلنا الحکام على الناس، حمد خدایی رو که ما رو در یک حرم آمنی و ما رو حاکمان بر مردم، چون قریش سیادت داشتن دیگه.
بحث حالا بیننده بود این نکته دقت کنن، همون که شما فرمودید این هنوز اسلام نیومده،
بله 15 سال مونده
که هنوز پیامبر به اسد نرسیدن به
بله. و این همون ابو طالب است که این مغرضین او رو نسبت شرک بهش میدن. و فرمود و جعلنا الحکام علی الناس و بارک لنا فی بلدنا الذی نحن فیه، به ما برکت داد خدا در این شهری که درش هستیم. بعد اومد سراغ اوصاف پیامبر، ثم ان ابن اخی هذا، بعد گفت این پسر برادر زاده من یعنی پیامبر، ممن لا یوزن برجل من قریش الا رجح به، با هر یک از این مردان قریش مقایسه بکنید این ترجیح داره، رجحان داره، برتر نسبت به اونها،
بحث افضلیت.
بله ولا یقاس به رجل الا عظم عن، هیچ کس با او قیاس نمیشه مگر اینکه این برتر خواهد بود. ولا عدل له فی الخلق، اصلا نظیر نداره در میان خلق. حالا این من 15 سال مونده به رسالت پیامبر، اصلا نظیر در میان خلق نداره، نه فقط قریش. و ان کان مقلا فی المال، گرچه از جهت مال ضعیفه. اینو عرض میکنم برای نوعی در واقع التیام، دلجویی، دلگرمی برای کسانی که از جهت مالی ممکنه ضعیف باشن، اینو بدانن پیامبری با این عظمت، با این جایگاه و جلالت، او هم از جهت مال فقیر بود، در حدی که وقتی میره خواستگاری ابو طالب میگه و این کان مقلا فی المال، گرچه از جهت مالی ضعیفه، اما فإن المال رفت جار و ظل زائل، مال که اهمیتی نداره، یک سایه گذرایی است، ملاک مال نیست، ملاک اون اصالت اون شخصیت جایگاهی است که این برادر زاده من داره. و له فی خدیجه رغبه، میگه او نمیگه که حالا خدیجه پیشنهاد کرده، میگه او هم در خدیجه رغبت دارد. و قد جئناک لنخطبها الک، آمدیم نزد تو که هم عموی خدیجه باشد، که خواستگاری کنیم خدیجه را برای او برضاها و امرها، با رضایت خدیجه و امر خدیجه. و المهر علی فی مالی، ابو طالب گفت مهریه به گردن خود من. الذی سألتموه عاجله و عاجله، نقد خواستید میدم، خواستید مدت دار باشه میدم، عاجله و عاجله با همزه، اولی با عین دومی با همزه، یعنی نقد و نسیه. آخرش این جمله جالبه، فرمود و له و رب هذا البيت حظ عظیم و دین شایع و رأی کامل. این برادر زاده من، قسم به خداوند بزرگ صاحب این خانه که یک دارای یک حظ و بهره عظیمی است، بهره عظیمی دارد، دینون شایع، دینون شایع، رأیون کامل، خب یعنی عقل کاملی داره. و دینون شایع یعنی چه؟ 15 سال مونده به بعثت پیامبر، ابو طالب لهو دینون شایع، که احتمالاتی دادن راجع به این تعبیر دینون شایع، و یکی از محتمل ترینش این است که
دینش جهانی میشه،
یعنی بحث نبوت پیامبر و اینکه در آینده او جناب ابو طالب میدانست، این کلام نشون میده. بخوام مؤید بیارم، چطور قرآن کریم درباره رسول خدا میگه یهودیان یعرفونه هم کما یعرفون ابناءهم، وقت چطور میشه که عبدالمطلب ندانه این را، ابو طالب ندانه اینها؟ به هر حال حجت های الهی بودن جناب ابو طالب را، حتی بعضی جزء اوصیا برشمردن، اوصیا انبیاء پیشین، عبدالمطلب را همینطور. طبیعتاً این نشون میده که چنین علمی داشتن نسبت به آینده پیامبر و رأی کامل. وقتی این جملات رو گفت جناب خدیجه سلام الله علیها، برگشت گفت که به اصطلاح مهریه بر گردن خود من، گفت که به اصطلاح المهر فی مالی، به گردن من، مهریه گردن خودم. که بعضی اونجا اومدن از این افراد فضول اینها گفتن یا عجبا المهر علی النساء للرجال، چطور شده که تازگی ها دیگه زنها باید مهریه پرداخت بکنن؟ ابو طالب جواب کوبنده به اینا میده، برگشت گفت که اذا کان الرجال مثل ابن اخی هذا طلبت الرجال به اغلى الاثمان و اذا کان امثالکم لن یزوج الا بالمهر الغالی، اگر مردان مانند این برادرزاده من باشن، زنها با بالاترین مهریه راغبن که بیان با اینها ازدواج بکنن، و اگر امثال شماها باشن باید مهریه کلانی پرداخت بکنید تا زنها حاضر به ازدواج با شماها باشن. این کلام جناب ابو طالب. و مهریه مشخص شد، مهریه حضرت خدیجه همون مهر السنه 500 درهم، به تعبیر 12 اوقیه و نش آمده. اوقیه، هر اوقیه 40 درهم بوده، 12 درهم میشه 480 درهم، و نش هم که نصف یعنی 20 درهم. 500 درهم مهریه حضرت خدیجه بوده، همون مهر السنه ای که پیامبر برای دیگر همسرانش، به مهریه از زهرا هم بود همین مقدار بود، به عنوان مهر السنه مطرح هست، و این ازدواج مبارک به هر حال به این شکل انجام گرفت.
خیلی متشکرم استاد. یعنی با این سوالی که خدمت شما عرض کردم، سوال برخی از بیننده ها هم جواب دادید، و خیلی بیننده ها دوست داشتن در مورد جد پیامبر و عموی پیامبر و در مورد اجداد پیامبر چیزهایی رو بدونن، که شما فی الجمله در اون خصوص هم صحبت فرمودید در مورد جایگاه حضرت ابو طالب و عبدالمطلب، و اینکه فرمودید در مکه در کجا بودند و اینها، که خیلی متشکریم. یک میان برنامه آماده است، ببینیم و برگردیم در خدمت شما و از ما بیننده باشید، منتظر ما باشید. شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تمطى
أطيق الحرف شذا ومن أشتاقي كذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعليك الطيبين الطاهرين. همچنان با برنامه این تاریخ در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم و سوالات تاریخی شما رو انشاءالله مطرح میکنیم. استاد پاسخگو خواهند بود. شما امکان این رو دارید که به صورت تلفنی یا به صورت صوتی و متنی سوالات رو برای ما ارسال کنید و ما خدمت استاد عرضه کنیم تا پاسخ سوالات شما عزیزان بیننده رو بدن در ایام خوب و یادآور حوادث بسیار خوشیومنی هستیم در ایام ربیع. امروز هم به مناسبت اینکه سال روز ازدواج حضرت پیامبر و خدیجه کبرا سلام الله علیها است مباحث خیلی خوبی را از استاد جباری شنیدیم. خیلی متشکریم و بیننده ها چقدر همراهی کردن با این موضوعی که شما فرمودید و خب یه سری از نکات رو بر ما فرستادن و گفتن در این خصوص که شما خیلی هاشو فرمودید. حالا مثلا برخی اومدن به کمک ما مثلا گفتن بله همین که فرمودید او برای فقیران ام السعاله که فرمودید در موردشون در خود همین پیداست که حضرت خدیجه سلام الله علیها چقدر جایگاه بزرگی داره و در یه همچین بانوی در زمان جاهلیت عنوان طاهره و عذرا مشهور میشه. خب یه همچین کسی در اون زمان هم محمد امینی صلی الله علیه و آله باید باشه که بتونه کف او باشه و برعکس. و اینا خیلی مباحث شیرینی است که فرمودید. ارحام طاهره‌ای که فرمودید، ارحام مطهره‌ای که فرمودید در زیارات آمده و خود این اشاره میکنه به این قضیه. و دوست دیگر گفتن اصلا سن زیاد، یک زمانی شاید مثلا به 17 ساله 18 ساله هم گفتن سن زیاد دیگه، چه برسون که حالا مثلا بگن 27-8 ساله خود. و یک نکته ای هم شما فرمودید در خصوص شخصیت ها، این که شخصیت از خدیجه خواستن با سن زیاد خراب کنن و با بحث ازدواج با دو نفری که اصلا معلوم نیست کی هستن. و دقیقا همین ها در خصوص برخی از امهات المؤمنین که برای اونها به عنوان افضل اونها قرار گرفتن برای مکتب مخالف اهل بیت، دقیقا همین ها در مورد اونها رخ داده و با این خانواده خواستن وضعی پوششی بر اون قرار بدن. نکته خاصی در خصوص اگه دارید که ما بحث سالار
که اون بنده هم اشاره کردم که بله. تعمدی بوده بر مسن جلوه دادن خدیجه سلام الله علیها، از اون طرف کم سن جلوه دادن عایشه به طور خاص. اینو باز میکنم به خاطر خاص، به خاطر شواهد تاریخی است که در متون اهل سنت فراوانه. در حدی که تلاش شده عایشه رو 7 ساله یا 9 ساله هنگام ازدواج ترسیم بکنن، از عمر خدیجه سلام الله علیها رو 40 ساله 45 ساله 46 ساله. این به خاطر نوعی احساس رقابتی بود که عایشه به طور خاص داشته نسبت به خدیجه، در حالی که اصلا دوران خدیجه هم درک نکرده. عایشه ازدواجش با رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از حضرت خدیجه بود، 2-3 سال بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها تازه به عقد پیامبر در آمد. و منتها به خاطر همین علاقه زاد الوصف پیامبر به حضرت خدیجه لذا نوعی غیرت کاذب زنانه داشت متاسفانه.
استاد خیلی متشکریم. در مناسبت هایی که گذشت ما سوالی هم داشتیم در جلسه قبل باقی مونده بود، دوست داشتیم این رو حضرت تعالی بپرسیم در خصوص حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، پدر بزرگوار آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، که در 8 ربیع الاول شهادت ایشون بود. چند مسئله ما در خصوص حضرت امام حسن عسکری داریم. یکی بحث این که برای غیبت امامزاده چگونه زمین آماده کردن زمینه رو، و بحث این که آیا به اعظم حسن عسکری هم باز مثل برخی از ائمه که وقتی به شهادت رسیدن گروه ها به چند گروه تقسیم میشن یا احیانا مثلا یک متفرق شدن، این هم رخ داده در اون خود حسن عسکری علیه السلام یا نه؟
بله، اون سال اول که فرمودید یادم میاد هفته قبل گویا بنا بود اشاره داشته باشه، فرصت نشد.
بله.
الانم گرچه فرصت کوتاه هست مفصل بخوام این نکات که فرمودید عرض بکنم در حدی که فرصت بشه. یکی همین نکته امام حسن عسکری سلام الله علیه با توجه به این که خب میدانستند و تصریح داشتن، امام قبلی امام هادی هم تصریح داشت، امام جواد نیز تصریح داشت، و به این که به زودی دوران غیبت فرا خواهد رسید، دورانی که شیعیان دسترسی به امامشون ندارن، اینو گوشزد میکردن، یادآوری میکردن، کاملا مشخص بود در این روایات شیعه رو آماده میکردن برای ورود به دوران غیبت صغرا. و حالا خوب هم جرز بکنم اصلا زمین چینی برای ورود شیعه کم کم به دوران غیبت صغرا توسط امام صادق سلام الله علیه انجام گرفت. اون حضرت بود که تأسیس کردن شبکه وکالت رو، وکلا رو در نقاطی شیعه نشین بخصوص کوفه در زمان امام صادق، چون کوفه مدام مرکزیت داشت، وکلا رو نصب کردن و بعد امام کاظم توسعه داد، امام رضا علیه السلام بازسازی کرد، سامانمند کرد. دلیلش این بود که برخی از وکلای امام کاظم منحرف شدند و مذهب واقفه رو که حالا شما اشاره کردید که آیا انشعابی پس از امام عسکری در شیعه رخ داد، ائمه پیشین گاهی انشعابات متأسفانه رخ داده بود. بعد از امام صادق اسماعیلیه پیدا شدند، بعد از امام سجاد زیدیه پیدا شدند، بعد از امام کاظم واقفه پیدا شدند. و واقفه چون سرانشون بعضی از وکلای امام کاظم بودن که متأسفانه دنیا طلبی اینها رو منحرف کرد، بله، علی ابن ابی حمزه بتا، این عثمان ابن عیسی رواسی، زیاد ابن مروان قندی، احمد ابن ابی بشر سراج، امثال اینها 4-5 نفر در از سران این واقفه. و امام رضا بازسازی کرد، امام جواد گسترش داد مجددا این شبکه رو در نقاط مختلف شیعه نشین در عراق و جزیره العرب و یمن و شمال افریقا و ایران و تا اقصا نقاط ایران وکیل نصب کردن در خراسان اون زمان، بزرگ اون زمان، حتی در زمان امام رضا علیه السلام مثلا در کابل، در هرات، نقاط دور نسبت به مدینه است، امام علیه السلام در اونجا نماینده داشتن، رابط بودن اینها بین شیعیان اون مناطق خراسان و مدینه، چون شیعه که نمیتونه پاشه برای هر کاری سوالی دارد وجوهات شرعی میخواد پرداخت کنه را بیفته از اونجا بیاد بره به مدینه، تو اون فضای خفقانم که وجود داشت، جاسوس های بنی عباس هم که حضور داشتن، لذا به صورت مخفی این وکلا و نمایندگان این نقش ایفا میکردن. و بعد امام هادی علیه السلام اینو گسترش داد. یکی از فلسفه های مهم تأسیس و گسترش این شبکه وکالت یا سازمان وکالت این بود که شیعه بنا بود در سال 260 هجری با شهادت امام عسکری وارد دوره‌ای بشود که امام عصر امامشون در پس پرده غیبت هست، غایب خواهد شد. ائمه حتی غیبت امام زمان رو هم فرموده بودن و حتی دو غیبت داشتن و بله هو غیبتان احداهما اطول من الاخرى، اینا رو فرموده بودن. چون در دوره غیبت پناه و ملجع شیعیان فقط همین وکلا بودن دیگه، شاید مستقیمانی که امام نمیتونستن دسترسی داشته باشن، پس باید در ادوار پیشین شیعیان با این شبکه خو گرفته باشن، مرتبط شده باشن، شخصیت ها رو بشناسن. یکی از این شخصیت های برجسته که شیعیان از عصر امام هادی به عنوان رأس شبکه وکالت باش ارتباط داشتن هم نایب اول بود، عثمان ابن سعید عمری، این بزرگوار وقت دیدم متاسفان با کمال تأسف این عرض میکنم برای شما عزیزان بیننده که توجه داشته باشه، این شبکه های معاند چه وهابی چه شبکه های دین ستیز و ملحد، یکی از این ملحدین در این شبکه آدم که با کمال بی‌انصافی میگفت که بله دوره غیبت که رسید عثمان ابن سعید عمری چون وجوهات دریافت میکرد در دوره امام عسکری، برای اینکه اون وجوهات همچنان دریافت بکند یک شخصیت تراشید به نام مهدی برای اینکه به نام اون وجوهات بگیره از شیعیان، که یک به هر حال این گونه کلام راجع به چه شخصیتی؟ شخصیت عثمان بن سعید عمری، شخصیت بزرگوار در عالم شیعه که همه مدح او رو گفتن. از 10-11 سالگی آمد خانه امام هادی، اونجا مستقر شد به عنوان خادم امام هادی، بعد در خدمت امام عسکری و معرفی میکردن به شیعیانشون که بعد از ما امام عسکری میفهم بعد از ما این وکیل هست، وکیل فرزند مهدی است، فرزندش باز وکیل خواهد بود و اینها. در حال آماده سازی بود برای اینکه شیعیان یک دفعه مواجه نشن با دوران غیبت و ندونن چه کار بکنن، دوچار حیرت بشن. و به این شکل امام عسکری سلام الله علیه آماده کرد شیعیان رو برای ورود به غیبت صغرا. غیبت صغرا که شروع شد دیگه عثمان بن سعید عمرو حاضر بود در کنار جنازه مطهر امام عسکری در نماز. حالا من از این فرصت کوتاه اون روایت ابوالعدیان رو مقابل هم میخوانم که چون بحث کیفیت شروع غیبت، یعنی همین روزهایی که درش قرار داریم، روز هشتم ربیع الاول که پشت سر گذاشتیم، در روز هشتم روز شهادت امام عسکری چه رخ داد، شیعیان چگونه وارد شدن به دوره غیبت، این روایت خوبیه. در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق صفحه 475 شاید که این روایت رو نقل کرده از ابوالعدیان. ابوالعدیان یکی از به نظر میسه اونم از وکلای امام عسکری بوده، بهش مأموریت میده امام عسکری که نامه‌هایی رو ببره و از میکنم که به جاهای برساند. حضرت فرمود به مدائن، اینجا میگه این نامه ها رو ببر به مدائن. رفتی مدائن نامه ها رو دادی، بعد از فإنک ستغیب و 15 یومن، 15 روز بعد بر میگردی، حضرت خبر میده از آینده، بر میگردی میای به سرمن رعا یا همون سامر را و میبینی که از خانه من صدای ناله و شیون و اینها بلنده و منو میبینی که در مغتسل قرار دادند و میخوان غسل بدن. و ابوالعدیان میگه که به حضرت عرض کردم که عرض میکنم که اگر چنین چیزی رخ داد جای شما کی، جانشین شما چه کسی خواهد بود؟ حضرت سه تا علامت فرمود. فرمود من طالبه که به جوابات کتبی، هر کس که پاسخ این نامه ها رو از تو طلب بکند، یکیش اونه، فهو القائم من بعدی. به حضرت عرض کردم که زدنی، یه علامت دیگه هم بفرمود. فرمود من یصلی علیه فهو القائم بعدی، کس که بر جنازه من نماز میخواند اون قائم بعد از منه. حضرت عرض کردم زدنی، فرمود من اخبره به ما فی الهمیان، اون کسی که خبر میده محتویات داخل همیان رو. میگه من اینو فرمود منعتنی هیبته ان اسأله عما فی الهمیان، دیگه هیبت حضرت مانع شد که سوال بکنم که منظورتون از این همیان چیه. میگه نامه ها رو بردم مدائن، جواباشو گرفتم و بعد از 15 روز آمدم سرمن را، وارد خانه حضرت شدم، همونطور دیدم حضرت از دنیا رفته و میخوان غسل بدن حضرت رو. و جعفر کذاب رو، جعفر ابن علی که برادر امام عسکری بود و فرزند امام هادی، در خانه دیدم ایستاده و شیعیان همونجا هستند و دارن به او تعزیت میگن و تهنیت، تعزیت به خاطر شهادت امام عسکری، تهنیت به خاطر ادعای امامتی که جعفر داشت، من جانشین برادرم هستم. میگه در با خودم گفتم فقلت فی نفسی ان یکن هذا الامام فقط بطلت الامامه، گفتم اگه این بنا باشه امام باشه از امامت دیگه باطل شد. چون شخصیت جعفر معلوم بود برای اینها فرد متاسفانه
مثبتی نبوده، به هر
شارب الخمر و امثال اینها بوده. بعد میگم دنی کنتم، چون میشناختمش، یشرب النبیل یقام رو فی الجوسق، اهل قمار بود، اهل شرب خمر بود و اهل تار و تنبور و اینها بود. و در این حال میگه منم رفتم و تعزیت گفتم و تهنیت گفتم و چیزی از من نپرسید، پس سوالی راجع به جواب نامه ها نکرد. بعد میگه عقید خادم، عقید خادم امام عسکری بود، میگه آمد بیرون و به جعفر گفت که یا سیدی قد کفن اخوک فقم و صل علیه، کفن که شده برادرت، بیان و نماز بخوان. جعفر رفت و شیعه هم دورش جمع شدند و یقدم هم از سمان، سمان لقب همین عثمان ابن سعید عمری بود که او هم حضور داشت در اونجا. و عرض کنم که میگه رفتیم داخل خانه و ایستادیم برای نماز، جعفر هم ایستاد جلو. فلما هم به تکبیر، تا خواست تکبیر بگه، خرج از صبی به وجهی سمره، میگه یک به اصطلاح کودکی خارج شد و اوصافی از چهره حضرت بیان میکنه که موهاش این چنین بود، چهره حضرت چنان بود، و بعد میگه این عبای جعفر رو گرفت و کشید و گفت تأخر یا عم فانا احق بالصلاه علی ابی، برو کنار ای عمو، من سزاوارتر هستم بر جنازه پدرم نماز بخوانم. میگه هیچ جعفر هیچی نتونست بگه. فتأخر جعفر رفت کنار و وقد اربد وجهه و اصفر، چهره رنگش پرید و متحیر شد و اون کودک نماز خواند. و عرض میکنم که بعد بدن مطهر امام عسکری رو بردن در کنار قبر پدر گرامش امام هادی دفن کردن. بعد میگه اون کودک رو کرد به من گفت یا بصری هات جوابات الکتب التي معك، جوابای اون نامه ها رو که بعد هست بده. میگه دادم به او، پیش خودم گفتم هذه بینتان، این دوتا علامات، یکی نماز، یکی نماز، یکی هم این و بقیه الهمیان، مون قصه همیان. بعد میگه رفتم سراغ جعفر ابن علی و اون خیلی متحیر بود و غر میزد و امثال اینها، و عرض کنم که گفت که یا سیدی، یکی از حاضرین حاجز بشرا گفت یا سیدی من السبیل نقیم الحجه علیه، این کودک کی بود که اومد این چنین کرد؟ و جعفر گفت که والله ما رأیته قط ولا اعرفه، من تا به حال ندیده بودم این رو و نمیشناسمش. میگه نشسته بودیم که گروهی از قم آمدن و راجع به امام عسکری پرسیدن، به اونا گفته شد که او حضرت از دنیا رفته. گفتن که خب جانشین حضرت کیه؟ مردم اشاره به جعفر کردن، سلام کردن به جعفر و تعزیت و تهنیت و اینها، و گفتن این معنا کتبن و مالما، ما نامه داریم و اموالی داریم، وجوهات شرعی، و فتقول ممن الکتب، شما باید بگید که اینا از کیه و مال چقدره. اینا چون میومدن امام عسکری این اوصافو قبلا که بیان میشه، میگه جعفر بلند شد در حالی که لباسشو میتکاند، گفت که تریدون منا ان نعلم الغیب، میخواد ما علم غیب بدانیم. و میگه خادمی در این لحظه خارج شد، گفت که معکم کتب و فلان و فلان و فلان و همیانم فیه 1000 دینار و 10 دیناری منها فلان، گفت که شما نامه های دارید از فلانی و فلانی و یک همیان هم دارید توش، این مقدار 1000 از میکنم که دینار درش هست، و با اون خادم اینا دیگه تحویل اون خادم دادن این نامه ها و اون مال رو. و گفتن الذی وجه بک لأخذ ذالک هو الامام، اون کسی که تو ماموریت داده که بیای این حرفا رو بزنی امام هموس، این یقین کردم به امامت.
اینجا دیگه غیبت صغراست دیگه، اونجا در واقع واسطه.
آره آره، اون
شروع شد،
شروع شد. و این علامت سوم که مقدار همیان رو
درسته.
و عجیبه، میگه جعفر بعد رفت نزد معتمد خلیفه و گفت که چنین چیزی هست، متاسفانه رفت به سعایت و بیان
امام کن. عجیبه اینم.
بعد میگه که معتمدم فرستاد و ثقیل جاریه، یعنی ظاهری است که مادر امام علی سلام الله علیه رو گرفتن و گفتن که این بچه که جعفر داره میگه و فلان، این کیه، این که نماز خونده؟ او انکار کرد، فانکرت هو، انکار کرد چنین چیزی و گفت که من حامله هستم و ادعای حمل کرد. و بعد او رو سپردن نزد خانه ابن ابی شوارب قاضی و مدتی در خانه او بود تا اینکه میگه صاحب زنج که قیامی رخ داد، قیام صاحب زنج اون رخ داد، همینطور عبیدالله ابن یحیی ابن خاقان که وزیر بود اونم از دنیا رفت و اینو موجب شد بنی عباس حاکمیت مشغول به این قصه بشند و این به اصطلاح کنیز و ثقیل هم
خداوند این گونه جان امام
خلاص شد. بله، فخرجت من ایدیهم والحمدلله رب العالمین، انتهای این روایته. این بالاخره نشون میده که اجمالا غیبت حضرت از همون خانه امام عسکری با نماز امام زمان بر بدن مطهر پدرشون و رفتن غایب شدن از اون لحظه که نماز خوندن و رفتن داخل غرفه و اونها، نه اینکه گاهی متأسفانه نسبت دادن به شیعه که شما شیعیان مدعی هستید، معتقد هستید که غیبت در سرداب سامرا رخ داده است و امامتون اونجا مخفی شده است و از اونجا ظهور خواهد کرد. اینا
اصلا کاملا متناقض است با اون چیزی
که بیجاییست که هیچ یک از این روایات این رو تایید نمی کنه.
خیلی متشکرم استاد، وقتم به پایان رسید و سوالات مهم و خوبی هم داشتیم. حالا ایشو دیگه دستانه وقتمون کم و نشد در خدمت حضرت عالی باشیم با پاسخ اون سوالات. انشاءالله در برنامه دیگه انشاءالله پاسخ به سوالات خواهند بود و خواهید بود. متشکریم جناب آقای دکتر جباری استاد حوزه دانشگاه و متخصص در مسائل تاریخ و سیره انشالله بتونیم در هفته های آینده در خدمت شما باشیم و بیشتر از حضرت یاد بگیریم و بیاموزیم. عزیزان بیننده وقت شما رو بیش از این نگیریم و وقت اونم بسیار ضیق هست. اللهم عجل علی یک الفرج. خداحافظ.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.